ساعت 12 به وقت رادیو اقتصاد. درخواست اتاق اصناف از وزارت بهداشت برای واکسیناسیون فعالان صنفی. رئیس اتاق اصناف ایران گفت اتاق اصناف از وزارت بهداشت درخواست کرده فعالان صنفی را که ارتباط مستقیم با مشتریان هستند در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند و تا حصول نتیجه پیگیر آن خواهیم بود. مبینی اضافه کرد 3 میلیون واحد صنفی داریم که هر کدام از این واحدهای صنفی روزانه محل حضور شاغلان صنفی و مشتریان است که لازمه واکسیناسیون اصناف در اولویت قرار بگیرد. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به کاهش سطح رعایت پروتکل‌ها یا بهتر بگیم دستورالعمل‌های بهداشتی در جامعه اضافه کرد تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از مهمترین موضوعاتی است که به جد پیگیران هستیم و از مدیران صنفی نیز خواستیم تا برای افزایش مجدد رعایت‌ها در شهرستان خود فرهنگ سازی لازم را داشته باشند. رئیس اتاق اصناف ایران از پیگیری جدی اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس خبر داد و گفت امیدواریم به زودی اتفاق افتد. همراه پخش شبکه تخصصی رسانه ملی هستید رادیو اقتصاد. انشالله که تا این بخش از برنامه های ما مورد توجه همه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. همچنان امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو دنبال بفرمایید تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم ماند. آفتاب محرم از افق خونین عشق سر زده و کربلای دل رو در پرتو خودش سوزونده. حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه سیمای آفتاب رادیو اقتصاد رو.
سیمای آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. شنوندگان محترم ویژه برنامه سیمای آفتاب سلام. از اینکه در ایام ماه محرم همراه این برنامه هستید سپاسگزاریم. تاریخ و بررسی آن مطلبی است که هم در علم جدید و متون کلاسیک و دانشگاهی و مراکز آموزشی مدرن مورد توجه است و هم در قرآن و تعالیم اسلامی به دقت نظر و بررسی احوال و سرگذشت اقوام و تمدن‌های گذشته تاکید شده. خداوند به انسان یادآوری می‌کند که بنگرد به تاریخ تا دریابد که چگونه حاکمان و سلاطین و تمدن‌های گذشته بشری در اثر غفلت و فراموشی از یاد خدا دچار انحطاط شدند که امروزه فقط نامی از آنها بیشتر نمانده و تمام امکانات و فرهنگشان به فراموشی سپرده شده و تنها ویرانه‌هایی از ساختمان‌های مجلل و با شکوهشان برجا مانده. اما یک عده کوچک به همراه امامشان که در اقلیت بودند و مظلومانه در یک منطقه از جغرافیا زیر بار ظلم نرفتند و با خدا معامله کردند، چگونه جاودانه و ماندگار شدند و موجی عظیم و زوال ناپذیر در گستره زمان ایجاد کردند و رنگ خدایی و مخلصانه این حرکت باعث شد تا هر انسان آزادی خواهی را به خروش درآورند و انسانیت را تا ابد به تحسین وادارند. دوستان ارجمند، با این مقدمه‌ای که خدمت شما گفتم، بخش چهارم از سخنرانی پروفسور عبدالعزیز ساشادینا رو با موضوع قرآن، منبع تاریخ و یادگیری میشنویم.
موضوعمون تاریخ کربلا است و جنبه های معنوی و اخلاقی واقع کربلا. سخنرانی امشب دنباله سخنرانی های سه شب دیگه هستش، ولی خلاصه بیان برای اونهایی که اولین دفعه در مجلس میان روشن‌تر باشه که ما چه هدفی رو داریم طی میکنیم. تا دیشب تلاشمون این بوده که منبع تاریخ و یادگیری از تاریخ در قرآن جستجو کنیم و تقریبا به این نقطه رسیدیم که تمام قرآن تاریخ بشره، تاریخ هدایت بشره، تاریخ جریان انبیاست و مبلغین در تاریخ انسانسازی بشر، همه اینها را در قرآن مشاهده میکنیم. ما این اهمیت قائل شدیم تا دیشب در سخنرانی. تاریخ شناسی مرتبط هست با هویت بشر. در طبیعت بشر همیشه این اشتیاق وجود داره تا تاریخ خودشو شناسایی بکنه. من و شما راضی نیستیم که به ما درباره تاریخ خودمون دروغ‌های گفته باشن و ما کورکورانه اینا رو بپذیریم. ارزش واقعیتی که جلوی شما بیان میشه این است که شما شروع کنید با شک. خیلی جمله های سکریدی هست جا. چیزی که من به شما میگم، اول در ذهنتون شک وارد کنید، سوال کنید درست میگه؟ منطقیه؟ وقتی اون سوال رو کردید، در مرحله دوم به نقد میرسید، میگه به این دلیل فکر میکنم که حرفش درسته ها، یا به این دلیل درست نیست. چون شما روبروی سخن هست، سخن به معنی جملات و کلمات معنیدار. شما یک جمله مخشوش رو نمیتونی معنی کنید. خداوند اشاره میکنه به تاریخ ها، سیر و فی الارض، همیشه محتواش واقعیت های تاریخی. شما توریست میشی، توریزم رو اختیار میکنی. الان ما توریزم داریم، توریزم برای شناسایی ادیان، توریزم برای شناسایی مثلا فرهنگ، توریزم به معنی مثلا شناسایی تاریخ. دانشگاه داره ها، میبره تورا رو تا این تور تعلیمی بشه، یعنی خالی از تعلیم نباشه، چیزی باشه که من و شما همین قرآن داره میگه ها، افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. ببینید در قرآن خیلی جالبه، کلمه عقل نیامده، حتی یک بار کلمه عقل نیامده، اما تعبیرات عقلانی زیاده. یعقلون بها، تعقلون بها، یعنی خداوند فونکسیون عمل عقل رو بارها میرسونه و مرتبط میکنه با سنجش تاریخی ها. خداوند میگه شما سیر کنید در دنیا، نگفته سفر کنید. یعنی با دقت ببینید دنیا رو، تاریخش رو نگاه کنید، ما چیکار کردیم، خداوند چیکار کرده. اما فانها لا تعمل ابصار، اینا کور نیستن، از راه بینایی کور نیستن. ولیکن تعمل قلوب، اینا از لحاظ قلوبشون، از راه هوششون کورن، نمیخوان فکر کنن که دنیا چجوری بوده. بنابراین الان من و شما این تاریخ رو که داریم میگردیم و داریم میبینیم، قرآن به این طرف ما رو سوق میده. برید برید ببینید چند تا سیویلیزاسیون رو ما از بین بردیم. فکه این من قریت احلقناها، قریه در اصطلاح قرآن سیویلیزاسیونه، تمدنه، چون شهر به معنی تمدنه، جایی که شهر سازه میشه، همه چی مرتب و منظم هستش، ما اینو میگیم سیویلیزیشن، سیتی سیویلیزیشن، جایی که مثلا تمدن به طور جامعه، مثلا جامعه رو به وجود میاره که همه چی قوانین داره، مثلا راه و روش داره، همه اینا اونجا در جا افتاده. قریه در اصطلاح قرآن، قریه به معنی تمدنه، نه فقط شهرهاست. فکه ای من قریت احلقناها هی ظالمتون، به خاطر اینکه ظلم میکردند ما اینا رو بین بردیم. یا هندوستان میری، ممبئی میری، جایی میری، مثلا در یونان برید، پومپئی در ایتالیا برید، چه سیویلیزاسیون، چه تمدنهایی بوده، چه ابهتی داشتن. شما تخت جمشید رو دیدید، چه قصری بوده، این شاهان چجوری زندگی میکردن، چه تفریحاتی داشتن، چه زندگی های جا. شما برید اصفهان، خود شاه عباس اولین آل قاپور رو شما تماشا کنید، ببینید چه چیزهای، چه هنرهای زیبایی وجود داره. ما و شما وقتی که میبینیم خیره میشیم، اما خداوند میگه، دعوت داره میگه که ببینید این امروز نیستن ها، هیچ کدوم باقی نموندن، نه یونانی ها باقی موندن، نه شاهانشون باقی موندن. ببینید شما دنیا رو سیر کنید. بخوام یک حقیقت عمده رو براتون برسونم که ما تاریخ رو کورکورانه نمیتونیم بپذیریم. اگه تاریخی که ما داریم میخونیم، ملاحظه میکنیم، مرتبط هست با تربیت معنویت و اخلاقیات ما، ما و شما نمیتونیم کورکورانه این تاریخ رو بپذیریم. بایستی بازیابی بکنیم. بازیابی ما هم مشروط به این هستش که ما خودمون لااقل حد اقل علم تاریخ رو بدونیم. ولی خیلی جالبه، ابن خلدون این جملات رو داره، میگه تاریخ یک رشته‌ای هستش که هر انسان اونو دوست داره بخونه بدونه، اگر خوندنم بلد نباشه. حتی اونایی که مثلا عوام الناس هستن، شما شروع کنید به داستان گوی زمان گذشته، فوری گوش شنوا دارن، به شما توجه میکنن. به چه دلیل؟ به این دلیل که همه اینها رو جالب میدونن. حالا در همین تربیتی که ما داریم میکنیم، من و شما الان به یک حقیقتی بخواییم پی ببریم، موضوع اصلی امشب اینه. ما در جستجوی وقایع تاریخ به این دلیل هستیم که سنجش اینها مرتبط هست با ارزش‌های اخلاقی. توجه میکنید؟ با اتیکس رو کار داره. تاریخ رو همینطور نمیخونیم، از باب عبرت میخونیم، از باب دانایی که دانشی به دستمون بیاد. من دیشب چی گفتم؟ اگر از حالا از شما امتحان بکنم که دیشب در سخنرانیم چی گفتم، اگر کمک این کامره ها نباشه، شما ممکنه 10 تا از جمله من یادتون بمونه، اون 10 تا را که بازگو کنید شایدم اشتباهی بازگو کنید. هیچ اطمینانی نداریم که وقتی یک روایتی داره بیان میشه، این اون عبارتی که از دهان ائمه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بزنه به دستمون رسیده. الحمد. شهید دوم در باب درایت و روایت می نویسه که ما الان در باب صلات، یعنی یکی از منسک مهم مسلمان بودن صلاته. ایشون می فرمان که حتی یک روایت در باب صلات نداریم که تواتر لفظی داشته باشه. تشریح کنم، یعنی به طوری به دست ما رسیده باشه که این الفاظ حضرت رسول یا ائمه طاهرین به دستمون رسیده باشه که به این صورت بوده، صلات به این صورت هستش. چون در زمان امام محمد باقر علیه السلام حجاج که می آمدن با امام پنجم در مدینه نمیتونستن ملاقات کنم، چون در مدینه سخت بود، زیر سلطه بنی امیه کسی حق نداشت که ائمه طاهرین رو بیاد و سر راه همینطور ملاقات بکنه. بنابراین امام علیه السلام رو کجا ملاقات میکردن؟ در منا. بعد از دهه، همون روز دهم ذی‌الحجه، ما بعد از اینکه از مزدلفه حرکت بکنیم میایم منا. در منا فرصت زیادی بود. از امام محمد باقر میان و سوال میکنن و وکلا داشتنشون می رفتن. از کوفه این گروهی آمده بود و در باب صلات سوال کردن که ما چگونه صلات بکنیم، چگونه نماز بکنیم. شما تصورشو دارید؟ این شیخ عباس قمی در منتهی الاعمال داره این روایت که من دارم میگم به شما. شیخ عباس قمی محدث موثق امینی بود، حرفی بی خودی رو، حتی این مفاهیم الجنان که شما داری میخونی، این مفاهیم الجنان صدقه ایشونه. خیلی زحمت کشیدن تا اون دعا و ادعیه و زیارت که معتبر بوده به دستمون برسه، با همه اسناد رو، همه چیزها رو، همه اون چیز منبعی که از اون گرفته اونجا بیان شده. اونجا میگن که امام محمد باقر وقتی شنیدن که اینطوری نماز میخونن، به وکلاشون گفتن شما برید به اینها نماز یاد بدید. شما تصوریشو دارید؟ 100 سال تقریبا، به 100 سال نزدیک بود ها. اگر در سال 60 هجری اتفاق کربلا افتاده باشه، شما 40 سال دیگه اضافه بکنید، هنوز نماز یاد نگرفته بودن مردم. یعنی طریقه صحیح اهل بیت به دستشون نرسیده بود. نماز میخوندن در هر صورت. من میخوام اینو برسونم که آدم از کجا ممکن هست که مطمئن باشه که 100% هر روایتی که پیش ما میاد همونطور ما مثلا بپذیریم. علمای ما آیت الله مرحوم آیت الله خویی خیلی دقت کردن در معجم الرجال، این کتابی که درباره رجال حدیث نوشته شده 26 جلده، الان در مقدمه شما نگاه بکنید چقدر با صداقت متدولوژی مهم امروزه آیت الله خویی. من گاهی مثلا تو امریکا اینو درس که میدم میگم این متدولوژی شما داری میگی که متدولوژی شما هستش، این طرز تحقیق شما هستش، علمای ما اینو از سالا میدونن، میدونستن که اینجوری تحقیق میشه. من میخوام اینو برسونم که ما اگر طاقت انتخاب نداریم، طاقت تفکر حتما داریم. گاهی اگر یک روایتی باشه که خلاف منطق بیان بشه، ما نمیتونیم به آسانی قبول بکنیم. وظیفه دینی داریم که سوال بکنیم. از این جهت بایستی سوال بکنیم. دقت کنید، اصل مهمی که من و شما میشناسیم از راه علم ساینس، حتما میدونیم که حافظه انسان هیچ وقت 100% نمیتونه ضبط موضوع رو بکنه. هیچ وقت. امروز وسایل داریم ها، بعضم سوء تفاهم ها فراونه. تو مجله ها، تو کتاب های امروز همه چی می نویسن، ما همه چی رو نمیتونیم قبول کنیم. به این دلیل هستش که مردم، اون کسی که میشنوه، دست پرورده فرهنگ خودشه، دست پرورده تجربه تاریخی خودشه، دست پرورده تعلیمات خودشه. من مثلا در هاروارد درس خوندم، هاروارد یک متدولوژی به من یاد دادن، مگر شما فکر میکنی این متدولوژی نیوتراله، بی‌طرفه؟ نه خیر، جهانبینی هاروارد رو دارن به شما پیاده میکنن. حتی در ساینس، حتی در علوم گفته شد که علمایی که مثلا علوم رو تدریس، فیزیک رو تدریس میکنن، علوم زیست رو، living science، life science، اون رو تدریس میکنن، همشون یک دیدگاهی در از اون دیدگاه، دیدگاهی که خدا را نمیشناسه، دیدگاهی که ناتور یعنی طبیعت رو نمیشناسه. نیچرال ساینس میشناسه اما طبیعت رو نمیشناسه. نمیگه اینو کی به وجود آورده. یک دفعه شروع میکنه و به شما تدریس میکنه. در تاریخ همینطوره. تاریخ جنبه های داروینیزم داره، تطور فکری رو داره میاره. این تاریخ های سکولاره، تاریخ سکولار نمیخواد به خدا هیچ نسبتی بده در مورد هیچ وقایع دنیا، میخواد خدا رو اصلا رد کنه، اصلا نیست چنین چیزی. همه نقشه های بشریست، سیاست بشریست، عقلانی بشریست. اگر تاریخ رو به اون صورت، اون متدولوژی هاروارد اگر من قنده باشم، شما تعجب نکنید که نه در کارم خداست و نه هیچ، بلکه اینو میتونم به شما به ضمانت بدم که چون در هاروارد درس خوندم خالی از امپریالیسم نبوده. باور کنید ها، در MIT من سخنرانی میکنم، در هاروارد هم سخنرانی میکنم، به من میگن تو بنیادگرایی، you are a fundamentalist، چون میبینم که نه من از سنت ترک نکردم خودم رو. نمیخوام از سنت، نمیخوایم از سنت دور بریم. سنت ملی داریم، سنت فرهنگی داریم، سنت دینی داریم، همین رو محفوظ نگاه میداریم تا بتونیم سپاتی در زندگی خودمون پیدا کنیم. مدرنیته چی کار میکنه؟ میگه نه، هر سنت زیر سوال بایسته بره. من و شما موندیم در زمان مدرن، کدوم سنت ها زیر باره مدرنیته بایستی بره و کدوم سنت ها محفوظ بمونه؟ جوابش میدم ها. استاد همیلتون گیب در تاریخ اسلام رو تدریس میکنه، بعدم میبینه شما به من و شما میگه که من وقتی مصر رفتم، از خودشون شنیدیم، وقتی مصر رفتم به علما گفتم که شما از این تنگ بینی های سنتیتون در بیایید تا بتونید ریاست کامل دینی مردم رو به دست بگیرید. یعنی چی؟ مثل ما مدرن بشید تا بتونید راهنمایی امت رو بکنید. در اینجا چیزی که نهفته بوده چی بوده؟ ما امپریالیستیم، ما به شما تمدن یاد میدیم، ما به شما تاریخ یاد میدیم، شما از ما تطور و تحول تاریخی رو یاد بگیرید، اونها رو به عمل ببندید. چیزی که نه یاد ندادن این بوده که بنده ای که تحقیق بکنم، من خودم طرز تفکر دارم، من چیکاره، من شکار سنت خودم هستم، من شکار آموزه های غلط خودم هستم. وقتی من میشینم سنجش ها رو میکنم، میبینم که کور شدم، حقیقت رو نمیبینم، سوبژکتیو عمل میکنم. این برای من خطرناکه، چون به هیچ کس نمیگم من از کجا وارد بحث میشم. من وقتی که اینجا آمدم برای سخنرانی، از شب اول گفتم که مسئولیت بنده نسبت به حضرت فاطمه است. من به هیچ دانشگاه اینجا مربوط نیستم، هیچ دانشگاه مدعی نیستم که دانشگاه تهران منو تدریس کرده. من دکترا از اینجا دارم، اونجا دارم. من این جرأتی که دارم جرأت حضرت فاطمه است. او به من جرأت میده. تو حق دارید با پیروان من صحبت کنید، اما یادت باشه از اگر من دار آورده با اونا صحبت کردید، این علم راستو میگیرم، اون قد طاقت داره حضرت فاطمه، معرفت شناسی بکنید. اون طاقت حضرت فاطمه، حضرت امام حسین، حضرت ابوالفضل عباس داره و خدا دادیه، خداوند به اینها داده این طاقت رو. صدیقه طاهره همینطور صدیقه طاهره نیست، این بانوی راستگو و پاک اینقدر به من مسئولیت داده. بنابراین من میتونم بگم جایی که من خطا میکنم من خودم میدونم ها. چیزی که از دانشگاه یاد گرفتم این بوده، دانشگاه به من گفته اینجا داری خطا میری، نگفته چگونه تصحیح کنم، یادتون باشه، نگفته چگونه اینو مثلا دست ترمیم بکنم، فکرمو درست بکنم. You are wrong here. به ما مثلا استاد بو راهنما میمونی که اینجا غلط گفتید، اینجا غلط کردید. اما من موندم که چگونه میتونم تصحیح بکنم. شما باور میکنید که تو دانشگاه اسلام شناسی خوندن چه وبالی هستش؟ ما شوخی میگونم، دکتراشو از دانشگاه تورنتو گرفته، او کار بزرگ کرده. خیلی شما نمیدونی چه تلاطم ایمانی به وجود میاره. شما متون رو داری مطالعه میکنی، از لحاظ تاریخ داری مطالعه میکنی، با دقت تام زبان رو میدونید، مدرسه آیت الله درس خوندید، مدرسه آیت الله میلانی درس خوند، مدرسه امام صادق رفتم، مشهد، نجف، همه جا درس خوندم. به این نتیجه رسیدم که اگر این درس رو اول نمیخوندم، اگر اونجا میامدم کارم انجام میدادم، به خطا میرفتم. این درسی که خوندم به من یاد دادن. اساتیدی که داشتیم در حرم درس میخوندیم، ساعت 6 صبح آقای افتخارزاده در مشهد به ما تدریس اصول فقه میکردم در حرم امام رضا علیه السلام. عجب خوشبختی داشتیم ما در اون زمان، تونستیم درسمونو بخونیم. در هر درس خارج آیت الله خویی در نجف شرکت میکردیم، میدونستیم چی کار داریم میکنیم، کدوم کتاب ها رو به ما دارن رجوع میدن. در همونطور در مسجد گوهرشاد آیت الله میلانی درس خارج رو میگفتن. هنوزم یادم هستش که درس زکات بود، ایشون همونطور می نشستن بعد از صلات مغرب شب و میگفتن. ما سری مثل یاد داشت رو میکردیم. هنوز خط فارسی نمیدونستم، خیلی سخت بود، ولی خوشبختی این بوده که وقتی دانشگاه تورنتو رسیدم، اساتید غربی رو دیدم که اونها به من متدولوژی خیلی خوب یاد دادن. ها متون رو چجوری میخونیم اونها یاد دادن به ما. چون در درس حوزه مثلا وقتی که لمعه رو باز میکردیم، شرح لمعه رو باز میکردیم، تاریخچه رو به من نمیدادن، نمی گفتن که تاریخچه این کتاب این بوده، در این زمان نوشته شده، در این زمان فتوا داده شده. من بایست میگشتم تا محمد مهدی آصفی رو پیدا میکردم که برای شهید دوم، شهید اول و دوم یک بیوگرافی مفصل داره، تا متوجه بشم که در چه زمان سیاسی این کتاب نوشته شده، در چه وضع اجتماعی این کتاب نوشته شده. حالا شما میدونی که من دارم چی میگم. من میگم که جوابش وجود داره. اگر ریسرچ ما، اگر تحقیقات ما ابجکتیوه و صحت نسبی داره، من فکر نمی کنم که در تاریخ نویسی صحت مطلق داریم. نه، مطلق نداریم. هیچ کس نمیتونه مدعی باشه که این کتاب تاریخ که من نوشتم دیگه آخرشه، دیگه باب بسته شد. نه، اصلا ممکن نیست، چون تاریخ ساخته و پرورده یه انسان متفکره، انسانی که حساسه، انسانی که میفهمه و انسانی که مغرضانه هم مینویسه، غرض هم داره، بی غرض نمینویسه. این مایکل کوک که شما گفتید، این یهودی در پرینستون که کتاب امر بالمعروف و نهی عن المنکر که ما ترجمه‌ش هم کردیم، هزار تا اشکال داره اون کتاب. به انگلیسی بخونیم. حالا شاید اینجا مثلا تصفیهش کردن، تصحیحش کردن و آوردن و چاپ کردن به زبان فارسی، ولی هزار تا اشکال داره. همین مایکل کوک قرآن، نزول قرآن رو قبول نداره. پتریشیا کلونی همکارش در پرینستون همین داره، مورخ صدر اسلامه. خیلی جالبه که تزش نزدیک به تشیع است. میگه خلافت حق امیرالمومنین بوده. تا این حدی این پتریشیا کلونی که یه زن یهودی دوم که اونجا هستش در پرینستون، همه ساخته و پرورده دانشگاه لندن هم. دانشگاه لندن دانشگاه امپریالیستیه از لحاظ متدولوژی. به شما متدولوژی یاد خواهند داد، ولی به شما میفهمونن که برتری با بریتانیاست، چون برای خودش انگلیسی غرور داره. حتی الانم با اینگین امپراتوریش تمام شده ولی هنوز هم همین دور هستش. اشاره کردم یعنی فکر میکنه هیچ کس مثل انگلیس در دنیا وجود نداره، ولی من میگم که هیچ کس مثل